أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در استدلال به سیره و روایات بود که و این دو استدلال می شود برای حرمت مخالفت قطعیه، که اگر برهان ها رو اشکال کردیم گفته شده است که مقتضای سیره و امضا اشاره به حسب روایات، و یا اگر از سیره هم غمزه این کنیم خود روایات وارده در اطراف شبهه محصوره دلالت میکند بر وجوب اجتناب و مراعات علم اجمالی و اینکه مخالفت قطعیه نباید کرد بلکه موافقت قطعیه باید نمود. اصل این استدلال شاید شروعش از یعنی فیلم اعظم از مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه باشه که شیخ اعظم در رسائل می‌فرماید که ایشون اصل قاعده رو از روایات استیاد فرموده، در جلد اول گمان کنم صفحه 503 باشه. شیخون الاسداد هم در تسدید الاصول عرض کردیم که ایشون بعد از این که عقلن می فرماین که اشکالی نداره مخالفت قطعیه، می تونه اشاره ترخیص در مخالفت قطعیه بده در اطراف علم اجمالی، اما می فرماند که سیره عقلا بر اجتناب هست. شاره هم امضا فرموده به این روایات. بنابراین بزرگانی از فقه و اصول این مطلب رو دارن. عده‌ای از این روایات رو خوندیم که به اونها استدلال می شد، هر کدوم هم خالی از بعض مناقشات نبود. حالا دو طایفه دیگر باقی مونده از اون روایات که شیخ اعظم هم به اونها اشاره فرموده در رسائل.
تو
آب پارو بریزه این در عکس احتیاط داره، این احتیاط به اینکه با آب اول وضو بگیره، نماز بخونه، با آب دومی تطهیر بکنه، وضو بگیره، دوباره نماز بخونه. خب آب اگه بنزه تطهیر نرسه، با آب اول وقت نداشته، با آب اول وضو بگیره خودشو نجس بکنه، ممکنه اون باشه دیگه، ممکنه متنجس میشه. با آب دوم آب بره تو با آب دوم چیکار کنه؟ دوباره بیاد خودشو آب بکشه؟ این آب بنزه این است که خودشو تطهیر بکنه.
استفسار نکردن، یعنی چه آبش کم باشه
چه
زیاد باشه.
خیلی خب، پس بنابراین مطلقا داریم به این جاش میخوایم استدلال کنیم به این روا یهریقه ما، یعنی این آب قابل استفاده نیست، نه در شرب، نه در امور دیگر، نه در طهارت حدثیه، و در شرب هم قابل استفاده نیست، و الهی در شرب قابل استفاده چه میفهمد که اینا بریز بود. پس بنابراین جایی که یکی از دو کاسه نجس هست، دو آب متنجس هست، این روایت دلالت میکنه برای اینکه هیچ گونه استفاده نباید ازش بکنیم.
حالا ما همین اشکال رو فرض کردیم، شما فهمید نبریزه مثلا پای باغچه، یه کار دیگه باش بکنیم، چرا بریزه؟
گفتم اون اشکالی که وقت به این روایت میکردیم این بود که اینجا احتمال میدیم این استفاده درست نباشه، و اینجا از باب مقدمه برای تیمم شاید فرموده، همونطور که به صدوق رضوان الله علیه نسبت داده شدش، خودش و شاید والدش هم، که اونا هم یک تعبد میدونن این رو، خلاف هم مثلا لشیخ مفید که نه. بنابراین یک احتمالی در این روایت هستش که یه تعبدی اشاره می‌فرماد آبا رو برید و وضو تو حمام بگیر.
فرض کسبیشون غالبا ما تعبد باشه،
که چی؟
که میتونه موزه رو تطهیر کنه دوباره وضو بگیره.
نه اونجا هم نه، ممکنه که اونجا بگیم خب این لب یبقا همینجور بدنش متنجس باقی میمونه، بدنش متنجس برای اینکه خب بس شد آب نداره مسافرت یه جایی
در فرض آب کثیر
در آب کثیر چی؟
فرض آب کثیر که میتونه اول وضو بگیره با یه آب اون
آب کثیر یعنی آب کور؟
نه کور نه یه آب به مقداری
هست آب فراوان داره بله
میتونه اون موضع رو باز دوباره ترتیب کنه وضو بگیره خب این
بعد بدنش متنجس میمونه چی؟ بالاخره یا اون قبلیه یا این بالاخره ملاقات با میشه ملاقی اطراف شبهه محصوره وقت داخل اون مسائل میشه
نجس بودن که اشکالی پیش نمیاد تا نماز بعدی معلوم ممکنه
خب معلوم نیست چه جوری حالش حالا میگه تو نجس باش بکن خودت رو
مگه حرام کسی نجس
نه
شعار میگه نمازشو قطعا میدونه که تکلیفش
برای چی شعار میگه خودت متنجس شعار خب یه راه دیگه اینجا نشون میدم هر وقت اینجوری بود نمیخواد وضو بگیره
برای خیام مون آب حتما من با احتیاط میتونم ابراز کنم که با آب
شما که نمیشه مشورت به شعاره بدید که وقتی من میتونم اینجوری شعاره میگه در
قواعدی که خود شعاره فرموده داره بس
نه اینج اینم یه قاعده است که شعاره اینجا فرموده در این ظرف ممکنه چون حرج نوعی باشه یا هر فلان به شعاره گفتن
که نمیخواد دیگه ما قطعی که نمیگیم اینجا تعبدن که نمیدونیم احتمالات رو داریم بررسی میکنیم ما قطعی نیست که اینجا تعبدی بس کرده خلاف قاعده یه یکی از احتمالات این است که تعبد باشه
پس نمیتونیم استدلال نه پس نمیتونیم استدلال بکنیم دیگه همین که احتمال آمد استدلال از بین میره
ما خواستیم به این روایات استدلال بکنیم برای اینکه وجوب مخالفت قطعیه درسته؟
حرمت مخالفت قطعیه
یعنی وجوب مخالفت قطعیه وجوب مخالفت قطعیه
حرمت مخالفت فعلا در این مقام خواهیم بگیم که در این مقام هستیم دو بحث داریم حرمت مخالفت قطعیه وجوب موافقت قطعیه فعلا به این روایات استدلال شده برای اینکه حرمت مخالفت قطعی ازش در بیاد. بله. بله حالا اون روایات هم همین بود که بالاخره اون هم دلالت میکرد که در اگر در خارج وقت فهمید که یکی از نمازها رو فراموش کرده خوندنش حضرت فرمود یه دو رکعتی بخونه حضرت این نه یک سه رکعتی و یک چهار رکعتی خب در اینجا معلوم میشه که حضرت فرمود که باید این کارو بکنی یعنی باید پس بنابراین اطمینان پیدا کنی یقین پیدا کنی اون چیزی که فوت شده اون چیز رو انجام دادی پس به طریق اولا دلالت میکنه که حرمت مخالفت قطعی نمیتونی بکنی مخالفت قطعی کردن جایز نیست بلا میفرمود حالا یکی از نمازا رو بخون وقتی یکی از نمازا رو فقط بیان یه دو رکعتی بخون یا یه چهار رکعتی فقط بخون یا یه سه رکعتی بخون خب احتمال میده موافقت کرده باشه و علم به مخالفت قطعیه پیدا نمیکنه ولی همین که امام میفرماد هر سه احتمال ها رو باید به جا بیاوری معلوم میشه که مخالفت قطعیه مخالفت احتمالیه که جایز نیست پس به طریق اولا مخالفت قطعیه جایز نیست این استدلال به اون روایات حالا دو تا روایت دیگه هم مونده بعد بر میگردیم به این که حالا باز راجع به این روایات صحبت میکنیم روایت طایفه دیگر روایاتیست که وارد شده است در مزکای مختلط به میته که در اینجا فرموده است که هیچ کدوم را نباید خودت استعمال کنی بله اینو میتونی بفروشی به من یستحل المیته به اونا بفروش و پولش رو برای تو حلاله در باب هفتم از ابواب ما یکتسب به حدیث یک و دو محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابی المعزا عن الحلبی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا اختلط الزکی و المیته با اهوم من یستحل المیته و اکل سمنه خب اینجا اختلطه که انه او یعنی اشتبه یک گوسفندیست که میدونه ذبح شده یک گوسفندی هم میدونه که میته هست یا ذبحش درست نبوده بر اثر این میته هست یا مات عطف انفه بالاخره و الان حالا نمیدونه اینه یا اونه اشتباه خب علم اجمالی داره که یکی از این دوتا حرامه و یکی از این دوتا حلاله خب اگر ما بگیم مخالفت قطعیه اشکالی نداره خب در اینجا میتونه یکیشو استعمال بکنه و یکیشو ترک بکنه اما این روایت چی میفرماید؟ میفرماید در این صورت هیچ کدوم رو نباید استعمال کنی، مصرف کنی، بخوری، بلکه باید به من یستحل المیت بفروشی و ثمنش رو برای تو حلاله. این یه روایت. روایت دوم هم شبیه همینه، اونم از حلبیه، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. این دومی سندش بهتر از سند قبلی است، چون قبلی مشتمل بود بر مثلا علی ابن الحکم. علی ابن الحکم ولو اقوا اینه که ثقه هست و مشکلش مرتفع میشه که مرحوم شهید سعد در بوسان فی علم الاصفی شرح الاروه 4 صفحه اینجا معطل علی ابن الحکم شده، چون مردد بین عده عناوینه که حالا چجور میشه، قبلا هم بحث کردیم. ولی این روایت دوم دیگه کسی درش نیستش که محل اشکال باشه. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، سند رند و تمام است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل رجل کان له غنم و بقر و کان یدرک المزکا منها فیعزله. یه غنم داشته، بقر داشته، یکیش بالاخره تزکیه شده، یکیش تزکیه نشده. اون در وهله اول ابتدای امر اون مزکا رو ادراک کرد که بله این مزکاست، اون رو جدا کرد و یعزل و اون رو کنار گذاشت که این مزکاست، و یعزل المیته، میته رو هم کنار گذاشت. ثم ان المیته والزکی اختلطا، بعد جوری شد که اینا مختلف شد، این بود اون مزکا یا اون بود. کیفه یصنع به، خب حالا دوتا حیوان هست، میدونه یکیش مزکا است یکیش میته است، علم اجباری داره دیگه. قال یبیعه ممن یستحل المیته و یأکل ثمنه فانه لا بأس به. بعد فرموده و رواه علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، که اگر روایت علی ابن جعفر هم باشه خوبیش اینه که اون واسطه ها دیگه حذف میشن و احتمال اشتباه درش تقلیل پیدا میکنه، که علی ابن جعفر بلا واسطه از موسی ابن جعفر. علایالن سند این روایات هر دو هم در کافی شریف هست، از نظر سند مشکلی در کار نیستش. پس این روایت هم دلالت بر این جهت میکنه. در اینجا آیا میتونیم به این روایت استدلال کنیم؟ تارتا مقصود ما از استدلال به این روایات اینه که اینا رو ضم کنیم بعضها الی بعض و بگیم از مجموعه اینها یه قاعده استیاد میشود، کما صنعه صاحب حدائق قدس سر را، که ایشون باید اینو بگیم. ما دیگه از مختلف موارد وقتی نگاه میکنیم میبینیم شارع فرموده است باید احتیاط میکنی، موضوعات مختلف، جاهای مختلف، این به دست میاد که یه قاعده کلیه ای در شریعت وجود داره که در موارد علم اجمالی باید احتیاط کرد و مخالفت قطعیه ممنوعه. تارتا نه، همین خود این روایت به تنهایی هم دلالت میکنه، ولو در بقیه شما مناقشه بکنید این به درد میخوره، این قاعده رو استفاده میشه. اگر به نحو ثانی بخواد کار انجام بشود، خب اشکالش واضحه و اون است که این روایت به تنهایی نمیتونه اثبات کنه قاعده کلی رو در همه موارد. ممکنه ما قائل بشیم به اینکه عقلاً مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی لا بأس به، شارع اونجا ممکنه اجازه داده باشه، اما در مورد میته اهمیتی در نظر شارع داره، اینجا به خصوص فرموده باید احتیاط بکنیم. الغاء خصوصیت از این مورد و سرایت حکم و اسراء حکم به سایر موارد لا دلیل علیه. اگه قرف رو میخوایم بگیم الغاء خصوصیت بکنیم نیست، اگه غیر این باشه خاصا قیاسون که لیسم مذهبنا. و حالا اون اشکال دیگر هم، اگر هم بخواییم زم بکنیم این روایت رو به بقیه این موارد، همه این موارد جوری بود که احتمال خصوصیت در اونها داده میشه، که ممکنه از باب احتمال خصوصیت باشه که شارع فرموده است. روایت آخر که شیخ فرموده و قد یستعنس بهی، این روایت بعدی است که گاهی ایشون به عنوان استیناس فرموده، شاید بعضی هم به عنوان دلیل ذکر کرده. صحیحه محمد ابن عیسی عن الرجل علیه السلام انه سئل، معمولا عن الرجل علیه السلام کنایه از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است که تقیه در زمان ایشون به حدی شدید بود که نام حضرت رو هم نمیتونستن ببرن. عن الرجل البغدادی، عن الفقیه، عن العبد الصالح، عن الرجل، اینجور از حضرت موسی بن جعفر در روایات تعبیر میشه به خاطر شدت تقیهی که نسبت به حضرت بوده سلام الله علیه. انه سئل عن رجل نظر الى راع نزا علا شات، یه چوبانی رو دید که کار خلاف با یک گوسفندی انجام میده. قال ان عرفها ذبحها و احرقها، اگه میدونه کدوم گوسفند بود خب این رو ذبح میکنه و بعد او رو میسوزانه. و ان لم یعرفها قسمها نصفین ابدا، هی اینا رو نصف میکنه قرعه میاندازه حتی یقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها. این گوسفندایی که از اینا رو ابتدا هر مقداری دو دسته میکنه، بعد قرعه میاندازه که در این دسته هست یا در اون دسته هست، قرعه به نام هر دسته که در اومد، بعد دو مرتبه اونا رو نصف میکنه، دوباره قرعه میاندازه تا منتهی به یکی میشه دیگه. در نهایت حالا یه فرضایی هم داره که حالا چجور میشه یک و نصفی مثلا فرض کنه، حالا سه تا شد چجوری نصف کنه، اینا دیگه حالا فروعات مثلا. و اونی که قرعه به نامش افتاده اون رو دیگه، خب این روایت دلالت بر چی میکنه؟ دلالت میکنه که بر این که ولو یک گله هزار مثلا چیزه شاته، حالا این چوبان یک کار خلافی با یکی از اینا در یکی در میان هزار تاست، از تمام این هزار تا باید اجتناب کرد تا با قرعه اون یکی رو بیرون بکشید. مادامی که اون یه دونه نه معلوم شده به علم وجدانی و نه به اصابه قرعه تعبدن معلوم شده، تا اینجور نشده باید از کل این گله گوسفند اجتناب کرد. پس بنابراین این روایت هم دلالت بر چی میکنه؟ بر اینکه نه تنها مخالفت احتمالی جایز نیست، بلکه مخالفت قطعیه به طریق اون جایز نیست. به این روایت هم استدلال شد. خب این روایت هم به خدمت شما عرض شد که اگر بخوایم به خودش باز استدلال بکنیم اشکال این است که خب مورد خاصه، شاید در این مورد شارع مقدس از باب این که این مورد در پیش او اهتمام کثیر داشته است، حالا به وجوه مختلفه، و این که هم از نظر این که ممکنه اون موتوعه خوردنش خیلی مفسده داشته باشه برای انسانها، هم از جهت این که این کار عظیمیست، یک مسئله عظیمیست که اون واطی‌ها جرأت بر همچین کاری نکنن، برای اینکه میدونن همچین حکم مشکلی داره. پس بنابراین شاید چاره مورد خصوصیتی داره، ما الغای خصوصیت اینجا نمیتونیم بکنیم و بگیم موارد دیگر هم همینطوره. خب این مجموع روایاتیست که گفته شد، اگر بعض روایات هم نگفتیم مشابهش بود، مثلا اونجایی که یک طرف صبح باشه، خب روایاتش متعدده، ما یک مثلا روایت خوندیم، اون ملحق به همین میشه. بنابراین این دست این روایاتیست که مجموعا بهش استدلال میشه برای این که مخالفت احتمالی جایز نیست، فضلا عن المخالفت القطعی. مخالفت
احتمالی تو روایت اخیر به قندی همون نجاتی که زیدیش بود دوش فرمودید؟
بله. نه حضرت اگه اینجوری نبود میگفت، میفرمود که حضرت حالا یکیشو فقط مصرف نکنی.
این مفهوم دلالت لفظی هم وجود داری، مفهوم روایت اخیر اینکه اگه این کار رو بکنه بقیه نجات پیدا میکنن، اگه این کار رو نکنه باید نسبت به همه اجتناب بکنه.
حالا نه، ممکنه بگوید که اگه این کارو کردی کلا بقیه رو میتونی مصرف بکنی، اما این کارو نکنی نه. بقیه نجات پیدا میکنه. بقیه بدونه حکمی نداره.
حالا اگه این نیست بکنه اون فقره شما
به همین که حضرت فرموده باید این کارو بکنی. اگه میدونی و الا باید قرعه بزنیم اون یکی.
این کارو باز اهم دیگه.
یعنی تا این کارو تا این کارو نکنی نمیتونی مصرف بکنی دیگه.
عمل نمیتونی مصرف بکنی. بازم اینا میتونی
پس مخالفت احتمالیه نمیتونی بکنی. چون وقتی که این کارو نکنی با یکی بعدش احتمال این همون موضوعه همین باشه. مخالفت احتمالیه نمیتونی بکنی. وقتی مخالفت احتمالی جایز نبود به طریق اولا مخالفت قطعی تو
میگم که با این فهم شما مخالفت قطعی از توش آسون در میاد که بله تا موقعی که این کارو نکردی همه رو با اینم سازگاره دیگه همه رو نمیتونی مصرف بکنی ولی این کار که کردی همه رو میتونی مصرف
یکی اون کتا اینکه این کارو نکردی یکی کم نمیتونی
بعد اطرافی از خودش در میاد
چون یه وظیفت اینه
وظیفت اینه تا موقعی وظیفه رو انجام ندی کل
یعنی نجات
مجبور
نه این نجات
یعنی به ذی باید استدلال بکنی
باید دیگه به مجموع روایت یعنی با ذیلش یعنی وقتی که این کارو کردی بقیه نجات پیدا کنی میتونی مصرف بکنی اما تا این کارو نکردی نمیتونی مصرف بکنی
اون که عرض ما هم شما فهمیدیم با کل هم سازگاره اون که ما عرض کردیم به ذیل شما فهمیدید نه این
ذیل یعنی کل روایت دارم میگم من که یعنی میخواد بگید ولی بله دیگه حضرت میفهمد اون موقعی تو میتونی مصرف بکنی که این کارو بکنی تا این کارو نکردی نمیتونی مصرف بکنی که این از مجموع روایت یعنی صدرن و زیلن باید استفاده کنیم حکمی که اینجا امام علیه السلام فرموده
بس شیخ نداری تطبیق القرع اصلا فی المقام ادل و دلی على عدم مناسبت الرواية لمحل کلام
چرا؟
لأنه احنا نريد ان نثبت تأثیر منجزية العلم الاجمالی منجزية العلم الاجمالی مع تطبیق القرع علیه تناسب نعم يمكن لحوض الشيخ الانصاري حينما قال مستأنس ان نس مراعاة القرع في الفرق فيها مراعاة للمحرم الواقعي هي جهة الاستئناس أما دليل لا تصلح لأن في مقام تثبيت أثر منجز العلم الإجمالي لا سبيل للجوء إلى القرعة
نعم الشيخ كفر مدى استئناس واستدلال نفر مدى ممكنه بقدر این جهت باشه که احتمال خصوصیت در این میدیم خب ولی احتمالم داره که نفرقی نکنه مثلا همچی چیز بلا اون مورد که واقعا علم اجمالیه دیگه میدونه یکی از این دوتا موت میدونه یکی از این گله موتو است پس علم اجمالی داره و اون موتو هم که حرامه اکلش
تعیین الفرع لأحدها طریق التعبدی ليس واقعی لا يرفع منجزیه
ما اشکالی نداره مگر ما اگه علم اجمالی پیدا کردیم علم پیدا کردیم که یکی از کأس این متنجس بینه قائم شد اینه اشکال داره خب حالا شارعه طریق تعبدی اینجا قرار میده همونطور که بینه رو حجت قرار داده اینجا هم میاد که قرعه رو خودش حجت قرار داده و با قرعه طریق تعبدی یون جعله و شاره برای کشف واقع درست؟ و در اینجا با قرعه کشف واقع میشه یعنی به عبارت نخرا انحلال تعبدی میشه انحلال حکمی میشه به اصطلاح آقایون انحلال وجدانی نمیشه در این موارد انحلال حکمی میشه که حالا یا به بیانه گاهی انحلال حکمی میشه گاهی به خبر ثقه انحلال حکمی میشه ولی گفتیم خبر ثقه در موضوعات حجته و نکته دیگری که اینجا وجود داره در کل این روایاتی که خوندیم نکته دیگری که وجود داره اینه که تمام اینا که خوندیم شبهات موضوعیه شبه حکمیه نبود اینا بنابراین اگر بخوایم استدلالم بکنیم به این روایت ولو به ذم بعضها الی بعض غایتش اینه که در شبهات موضوعیه باشه نه در شبهات حکمیه علاوه بر این که باز این روایات همش در چه مقامی بود در شبهات تحریمیه بود موضوعیه تحریمیه بود حالا مثلا اخیر اگر کسی بگه سوزندن اون حیوان وجوب تکلیفی نفسی داره خب حالا ممکنه بگیم اینجا اینجوری ولی اینم ثابت نیست که حالا وجوب نفسی داره یا برای این است اشاره میگه اون حرامه از بین بره
به غیر سوزوندن مثلا بشه
بله
به غیر سوزوندن حتی از بین بره
آره حالا بگیم مثلا وجوب نفسی داره که اگه کسی یا این حضرت میخواد اینا ارشاد است به این که بالمره اینا مثلا از بین ببر اینجور شاید میخواد بگیم حالا احتمال البته احتمال قوی این است که یک وجوب تکلیفی نفسی داشته باشه، ظاهر شاید همین باشه.
وایش هم همین گوشتش رو چون وقت زرد بشه سوزونده نشه ممکن گوشتش مصرف بشه،
مثلا بشه.
الان از تاریخ استفاده از مجنون رو ولو در همین مقدار
نه 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 نه
اشکال مجنون
میخوام بگیم بله میخوام بگیم اصلا استفاده از این روایات مشکلات فراوان داره.
حالا بالاخره
یکی این است که
احتمال خصوصیت داشت ولی مجموعش چه مشکلی داره؟
برای اینکه باز چند موارد خاصه ویژه ای است.
تو موضوعات مختلف بوده دیگه.
میدونم.
نجاست بوده.
بله ولی موضوعات که چهار تا نیست. هزارها موضوع داره. حالا در این چهار تا اگه اشاره فرمود میتونیم بگیم که القای خصوصیت بکنیم، بگیم کل موضوعات عالم همینجوره. حالا اگر مثلا کسی نمیدونه نماز قصر برش واجبه یا تمام واجبه، داخل در کدام میگه اینا میشه شبه حکم میگه؟
نه عدم اینه، همون موضوعیه تحریمیه رو که ما بپذیریم. این بازم شما میتونید اعتماد نمیشه استظهار کرد.
نه هر نه نمیدونه. حالا اگر اینا بود، حالا یه جا نمیدونه این خل یا خل، یکی یک کاسه از خل یکی خمره. خب اینجا به معاین متنجسه این باب تیمم بوده و فلان بوده چه ربطی داره؟ حالا شعار اونجا یه دستوری فرموده، حالا در اینجا میاد همینو میفرمایه؟ میدونه یکی از دو تا لباس داره، چند تا لباس داره، یکیش میدونه حریره بقیهش حریر نیست، حالا و تشخیصش هم براش جوریه که اونا هم خیلی حریر نما هستن، نمیتونه تشخیص بده. آیا اینجا هم باید همینطور بگیم؟ و و و هزارها مورد اینجوریه. حالا چند مورد چهار اینجاها رو فرموده، بخوام القاء خصوصیت از اینا بکنیم به سایر موارد، این مشکل است. این به خدمت شما عرض شد که استدلال به این روایات برای مطلب. خب چرا این نکته هم بگیم، چون ما این دوتا دلیل رو از هم جدا نکردیم. خیلی گفتیم تسنید الاصول رضوان الله علیه، ایشون در حقیقت استدلال مستقیمشون به روایات نیست، خلافاً لصاحب حدائق که صاحب حدائق مستقیماً میگه از این روایات استیاد میشه. تسنید الاصول میفرماید که سیره عقلا بر این است که در این چنین موارد ولو عقلاً جایز است و عقل ملزمی نمیبینه در این موارد. ما همه ادله برهانی رو جواب دادیم، عقلاً نیست، ولی تو ارتکاز عقلایی این است که وقتی که یک حرامی یک واجبی مردد بین اطراف شد، ارتکاز عقلایی این است که باید انجام داد. شارع هم به حسب این روایات امضا فرموده. این استدلال با یه تفاوتی میکنه با اینکه ما مستقیما به روایات بخوایم مراجعه بکنیم. اگر مستقیما به روایات بخوایم مراجعه کنیم، کار به سیره عقلا نداشته باشیم، خب باید یا در روایات ما یه عمومی به کار رفته باشه یا القای خصوصیت بکنیم تا اینکه بتونیم اون قاعده کلیه رو استیاد بکنیم. اما اگر از این طرف باشه که ما یه سیره عقلاییه مسلمی داریم، اینجا یه بیانی مرحوم امام قدس سر رو در اینجور جاها دارن که استاد هم قدس سر رو تبع استاد خودشون رو ظاهرن در این مقام، و اون اینه که اگر عقلای بنایی داشتن، اگه یه جاهایی میبینن شارع کاری داره میکنه، حرفی میزنه، قانونی جعل میکنه، مشیی میکنه که مطابق با اون قانون خودشونه، با اون سیرشونه، اقلا از این میفهمه که اه معلوم چه جاره حرف ما رو قبول داره به تمام حدودهی و صغورهی و خصوصیاتهی و مشخصاتهی. مثلا تو بین اقلا چیه؟ اقلا دارن که به حرف آدمی که اون رو آدم ثقه معتمد میدونن به حرفش اعتماد میکنن، آدم ثقه معتمد به حرفش اعتماد میکنن، این بر بین عقلا رایجه، این یه سیره عقلاییه. اگه شارع یه جا دیدن در یه مسئله ارجاع داد و برو از فلانی بپرس آدم ثقه ای، یه جای دیگه هم دیدن که آره پرسیدن آقا فلانی ثقه هست اومده همچی خبری داده، گوش کنیم بر رو. آره همین چند چهار پنج جایی دیدن شارع گفت، نمیگن لالا اینا خصوصیت داشته، میگن ای معلوم چه شارع اون حرف خودمون رو قبول داره که ما میگیم سیره عقلا ما میگیم آدم معتمد حرفش درسته.
یه جا باشه
همینطوره؟ حالا یه جا نه، یک جا
گمان حاصل بشه شرطش
اینه، یعنی آره اطمینان حاصل میکنه که این حرف جدید، این تازه حرف خود اونو قبول داده که برای همون اساس داره میگه. بنابراین ذم این مطلب کار روی مقداری ممکنه از این باب صاحب تسدید الاصول رضوان الله علیه این مشیو کردن جدا نکردن، میگیم که سیره عقلا و مرجوع نیست، خودش دلیل. یکی این روایاته، اینا هم ولو سیره عقلا نباشه اینا خودش دلالت میکنه، بلکه اینا رو ممزوج کردن، بودن سیره داریم با این روایت هم امضا شده، اینجوری مشکل. لعل بیان ندارن ایشون، من دارم توجیه میکنم، میگم لعل چرا ایشون این کارو کردن، با اینکه خب ما الان اینجا میتونستیم دو تا دلیل جدا اقامه بکنیم، چرا یه دلیلش کردن؟ این لعل از این باب بوده که ایشون دیدن اگه بخوایم به خود این روایت تنها تمسک کنیم که این یارای این جهتو نداره، چون مال موارد محدودیه، ممکنه جواب بگید آقا خصوصیات نمیتونیم بکنیم، همش کاری که گفتم. اگه به سیره تنها بخوایم استدلال کنیم، سیره تنها هم که با امضا میخواد، سیره به مؤنها انها که حجت نیست، بگیم رد نشده، این با وجود امضا معنا نداره ما با عدم رد بخوایم تمسک بکنیم. درسته سیره غیر مردو هم درسته حجته، ولی این در جاییست به عدم رد تمسک میکنیم که شارف سریعا امضا نکرده باشه، با امضا کرده دیگه میشه به عدم رد تمسک بکنیم. بنابراین به این وجه ممکنه ایشون فرمودن که عقلا اینجوری هن که مثلا در آیه نبأ هم حضرت امام قدس سزا رو شاید فرموده دیگه، خدا وقتی فرمود که انجاکم فاسقون به نبأ فتبینوا، از این در میفهمن که خدای متعال هم حرف خودشون رو داره میفرماید، چون جدیدی نیست، ما خودمونم عادل در اینجا هم انجاکم فاسق، فاسق یعنی آدم دروگو اینجا، یعنی نه اینکه نه آدم مطمئن راستگوه اینا، حالا ریششو مثلا میتاش به تناسب حکم موضوع، اینجا فاسق یعنی آدمی که دروغ میگه. خب خود عقلا میگن آخه آره آدمی که دروغ میگه حرفش نباید بتونه، و آدمی که راستگوه چرا؟ یعنی این منطوق و این مفهوم یه امریست که در بین عقلا رایج، خودشون این حرف قبول دارن، این آیه رو ناظر به همون حرف خودشون ببینن، فلذا یتحدد و همونی که پیش خودشونه.
شرطی گمان حاصل بشه به القای خصوصیت؟
آله؟
شرط وجود داره که گمان به القای خصوصیت حاصل بشه بعد
میشود، یعنی اوغلا
نه گمان، یعنی میخوام بگم شما از
گمان گمانم نه، نه اینکه گمان فایده نداره که،
نه میخوام بگم گمان ابتداعا به القای خصوصیت حاصل بشه، من تا از مرحله گمان بخوام این رو معتبر بدونیم، چون فهمید توی مورد نمیشه
چون یه مورد بله، ببینید یک
مورد گمانم به قاطعیت،
اما اگر این مورد اون مورد اون مورد دیدن همون طبق همون مشی خودشونه، این برای عقلا اطمینان حاصل میشه که پس یه قاعده جدیدی نیست، اون حرف خودمونه، شاهرم قبول داره اون حرف رو. اگر مثلا شما آقایونی که مثلا توی استفتاءات مراجع مثلا شرکت میکنن، وقتی یه ماهی دو ماهی شرکت کردن این مسئله مطرح شد، اون مرجع بزرگ با این حرف بزن، اونجا این حرف شد، این هم حرف بزن، بعد بفهمن اه معلوم میشه ایشون مثلا خبر واحد و حجت مسلکش اینه. چندین مورد وقتی دیدن این مسلک اصولیش لابد همه، فلذاست که مسلک اصولی رو وقت دست بگیرن، خیلی از این مجیبین در استفتاءات دیگه حرف از چیزم نشنیدن از مرجع اونا خدمت شما، دیگه رو هر اون قواعد کلیه که اطمینان پیدا کردن نظر مشیعیشون همینه، دیگه در حقیقت اطمینان پیدا میکنن اگه خودشم برن بپرسن جواب همینه میده، که حالا من اینو قبول ندارم البته، خیلی بله که آره خیلی جواب که گاهی یادم میاد که مال مرحوم امامم گاهی جوابایی که داده میشد ما با اونی که خودمون میفهمیدیم از تحلیل وسیله گاهی اختلاف پیدا میکنه، خب یه استنباط البته خب برای افراد حجت وقتی خب اینا دارن میفرمایند. مرحوم والد ما اوائلی که امام قم مشرف شده بودن میرفتن استفتاءات امام، بله بعد از مدتی ایشون ترک کردن، نه گفتن ما و هم مشورت میکردیم، جواب مینوشتیم، میرفت خدمت امام، امام گاهی کم و زیاد میکردن، مهر میکردن. ولی بعد که خیلی دیگه استفتاد زیاد شد و دیگه این نبود، تصمیم بر این گرفته شد، لابد با شاید با خود حضرت امام، که ما جواب میدیم، مهر میکنیم، مگه یه جایی توش گیر کنیم که دیگه واقعا نفهمیم و میفرستیم خدمت امام. ایشون گفتن که من دم این شکست استفتاد، استفتا باید همیشه قوتش به همین بوده که میره خدمت خودمون مرجع بزرگان، خودش نگاه میکنه و مهر میکنه، و به خاطر اینشون دیگه نرفت. حالا این ولی واقعا گاهی انقدر خدمت شما هستند کار زیاد میشه که چاره جز این نیست. حضرت امام هم جا دیدن که بالاخره این حجت بالاخره بر من اطمینان دارن، مثل آقایینی که نوشتن بله بعضی از ثقات گفتن این رساله مطالب ما رو مندرج کردن، خودشون نگاه نکردن، گفتن مندرج کردن، خب اطمینان به اون ثقات کرد. الا ایه حالن، اگر ما این کبرا رو بپذیریم که بگیم آره اوغلان چنینی هن که وقتی موارد متعدده ای رو از شارع دیدن که موافق بود با اون سیره خودشون، اینا اطمینان پیدا میکنن که سیره شارع همین هست، این سیره رو علی نحوه اطلاقهی قبول داره، علی نحوه اطلاقهی قبول داره، این لا بأس بهی در اینجا که ما این حرف رو بزنیم. و اما اگه کسی بگه نه با 18 مورد و اینا نمیشه اینجوری این اطمینان کلی رو پیدا کرد، خب قهرن این استدلال عقیم خواهد شد. این جواب اولیست، این مطلب اولیست که ما در اینجا داشتیم. حسط حسط سلمه ما ذکرنا، این که استدلال این روایات برای حرمت مخالفت قطعیه و عدم جواز مخالفت قطعیه، اشکال اولش این است که در حقیقت قصور مقتضی وجود داره و ما در تک تک این روایات تأمل داشتیم و انقلت قول داشتیم. حالا اگر اینا رو پذیرفتیم و گفتیم اشکال نداره، اینا از نظر مقتضی تام سندن و دلالتن، حالا به عهد الوجهینی که توضیح داده شد یا به تک تکشون یا به مجموعشون رو هم رفته، گفتیم میشه استدلال کرد. قد یجاب به اینکه این روایات معارض است با روایات دیگری که اون روایات میگوید که مخالفت قطعی اشکال نداره. بنابراین ما الان باید وارد چی بشیم؟ اون روایات که میگه مخالفت قطعیه اشکال نداره، که انشاءالله اون روایات فردا و صلی الله علیه و سلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در استدلال به سیره و روایات بود که و این دو استدلال می شود برای حرمت مخالفت قطعیه، که اگر برهانها رو اشکال کردیم، گفته شده است که مقتضای سیره و امضا اشاره به حسب روایات، و یا اگر از سیره هم غمزه این کنیم، خود روایات وارده در اطراف شبهه محصوره دلالت میکند بر وجوب اجتناب و مراعات علم اجمالی و اینکه مخالفت قطعیه نباید کرد، بلکه موافقت قطعیه باید نمود. اصل این استدلال شاید شروعش از یعنی فیلم اعظم از مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه باشه، که شیخ اعظم در رسائل می‌فرماید که ایشون اصل قاعده رو از روایات استیاد فرموده، در جلد اول گمان می‌کنم صفحه 503 باشه، شیخون الاسداد هم در تسدید الاصول عرض کردیم که ایشون